چاوردیم که بر و بحر از جودت بدزدیده جوان مردی. عزیز منم جانم خرامان مست می آیی، قدح در دست می آیی، خرامان مست می آیی، قدح در دست می آیی، که صافان همه عالم غلام آن یکی دردی، که صافان همه عالم غلام آن یکی دردی. یا خدا، چو در صورت درآیی تو، چو در صورت درآیی تو، چه خوب و جان فزایی تو، چو در صورت درآیی تو، چه خوب و جان فزایی تو، چو صورت را بیندازی، چو صورت را بیندازی بیندازی، همان عشقی همان فردی. یا یا عزیز منم بیا ای عشق بی صورت، بیا ای عشق بی صورت، چه صورت‌های خوش داری که من رنگم در آن رنگی، که نی سرخ است و نی زردی، خدا.
دردم ندیدن نیست، به خود میپیچم از این که تو را میبینم ولی نمیشناسمت، درست مثل یوسف.
پس از آن که شهر دمشق آذین بندی شد و مردم آماده جشن و پایکوبی شدند، در حالی که فرماندهان و سربازان با کبکبه و دبدبه پیشاپیش کاروان در حرکت بودند، اسرای اهل بیت رو از دروازه ساعات وارد شهر کردند. یزید در قصر به همراه سران کشوری و لشکری و رؤسای قبائل و سفرای کشورهای دور و نزدیک بی‌تابانه ورود کاروان رو انتظار می کشید. کاخ سبز دمشق هرگز چنین روزی رو به خود ندیده بود. درها و دیوارها رو با پرچمهای رنگارنگ و زیورآلات زینت کرده بودند و بانگ خنده و شادی و تبریک و تهنیت از همه جا به گوش می رسید. یزید که از فرط شادی سر از پا نمی شناخت، در یکی از ایوانهای قصر که مشرف به دروازه بود قدم می زد و برای آن که بر اعصاب خود مسلط باشه پی در پی جامهای شراب رو سر می کشید و از اون بالا دروازه ساعات رو نگاه می کرد که ناگهان با بلند شدن صدای طبل و شیپور و هلهله و شادی مردم، یکی پس از دیگری پرچمهای کاروان و سرهای شهدا و زنان و کودکانی که بر شترها نشسته بودند آشکار شدند. وقتی نگاه یزید به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام افتاد که پیشاپیش کاروان می آمد، برقی در چشمانش درخشید و لبخند فتح بر لب هلهله ای سردار و این اشعار و سرود گفت: لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الرؤوس و علی ربا جیرونی نعب الغراب و فقلت سح اولا تسح فلقد قضیت من الغریم بیون. یعنی آنگاه که کجاوه ها و شتران و سرهای بالای نیزه از تپه جیون بالا آمدند و از دور پیدا شدند، کلاغی در نزدیکی من به نشانه نهوست قارقار کرد. من به او گفتم چه فریاد کنی و چه فریاد نکنی، من طلب خود را وصول کردم و انتقامم را از محمد گرفتم. این ابیات نشان دهنده کینه دیرینه است که بنی امیه و آل ابو سفیان از پیامبر و علی علیه السلام در دل داشتند. اونها هنوز داغدار کشته شدگان خود در جنگ بدر بودند. باری وقتی کاروان اسرای آل الله وارد دمشق شد، شهر به یک بار از جا کنده شد، به طوری که بانگ هلهله و شادی و تبریک و شاد باش فضای شهر رو پر کرد. مورخان نوشتند به دستور یزید 120 رایت بزرگ در شهر برافراشتند و این پرچمهای رنگارنگ در دست پرچمدارها بود و از دروازه جیرون تا باب توما دیده می شود. علاوه بر این 19 پرچم سرخ رنگ به دست سربازان کاروان بود که دور تا دور زنان و کودکان اهل بیت می گردندند. مورخان نوشتند میان قاتلان و حاملان سرها هم در کربلا هم در کوفه و هم پیش از ورود به دمشق بر سر این که چه کسی کدام سر رو بر نیزه هم کنه نزاع‌هایی بود که در هر موقف با وساطت فرماندهان حل و فصل می شود. نوشتند هنگام ورود به دمشق نیزه های حامل سرهای مقدس شهدا رو با آرایش و چینشی خاص در بین زنان و کودکان تقسیم کرده بود. سر جعفر ابن علی رو نمیر ابن ابی جوشن زبابی هم میکرد و سر ابی بکر ابن علی رو انیس ابن حارس میبود. حامل سر اون ابن علی جابر سعدی بود و سر یحیی ابن علی رو عمیر ابن حجاج کندی میبود و نیزه سر عبدالله ابن عقیل در دست قیس ابن ابی مره بود. سر قاسم ابن الحسن رو محمد ابن اشعث کندی حمل می کرد و سر علی اکبر که شبیه ترین مردم به رسول خدا بود رو مرت ابن قیس همدانی می بود. سر مقدس عباس ابن علی بر نیزه ای بلند نصب شده بود و سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو پیشا و پیش کاروان در شهر می گرداندند و بر طبل ها و سنج ها می کوبیدند و در شیپور ها می دمیدند و به بانگ بلند تکبیر می گفتند.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانیست
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو
در دل منی در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جام 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 از همه جهان بی کشد نم در سوی
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
یادمان در پهنش گنجینه فرهنگی کرمانشاه، گالری های متنوع هنری و معماری از ایران باستان و ایران روزگار اسلامی دیده می شود که هر کدام خود نیازمند پژوهش های متعدد و طولانی است. کرمانشاه از روزگار هخامنشی تا روزگاران اسلامی شاهد ساخت و سازهای یادمانی بسیار بوده است. یکی از ستارگان تابناک آسمان باستانشناسی کشور و یکی از نماد دینی ایران باستان، پرستشگاه ایزدبانو آناهیتا در کنگاور کرمانشاه است. این یادمان ستورگ از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی و ارزشمند است. یادمان، معبد آناهیتا، سطح بنا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از مهمترین ویژگی‌های معماری ساخت یادمان ستورگ معبد آناهیتا در کنگاور اختلاف سطحی است که در بالاترین و پایین‌ترین نقطه آن دیده می‌شود و پیشتر اشاره کردیم که این اختلاف سطح آمدن و آگاهانه به وسیله سازندگان و کسانی که طراحی کردند بدین شکل پیافکنده شده. اگر نیم نگاهی به دیگر یادمان‌های ایران باستان هم بیاندازیم، این امکان در ذهن و در جلوی روی چشم فراهم می آید و در معبد یادمانی آناهیتا اختلاف سطح بین پست‌ترین نقطه این یادمان، یعنی سطح اراضی اطراف تا بالای دیوار جنوبی، بیش از 8 متر و تا 11 متر نیز می رسد و از آنجا تا سطح سکوی دوم دوباره 8 تا 11 متر و از سطح سکوی دوم تا آخرین نقطه آن که بالاترین نقطه یا چکاد این صخره و صفه است که بر روی آن قرار گرفته، به همین شکل 8 تا 11 متر است. بنابراین اختلاف سطح بین پایین‌ترین نقطه تا با بلندترین نقطه آن یا چکاد این یادمان ستورگ بنای آناهیت به بیش از 30 متر میرسد که در نوع خود در دنیای باستان از دید معماری جایگاهی بس ارجمند و قابل بررسی دارد.
اختلاف بین پست‌ترین نقطه یادمان آناهید، یعنی سطح زمینی که بر آن استوار شده، تا بالای دیوار جنوبی آن در حدود 8 تا 11 متر است و سکوی دوم تا آخرین نقطه، یعنی بلندترین چکاد صخره نیز 8 تا 11 متر است.
از این روی نه تنها یادمان سترگ آناهیتا در کنگاور به صورت پله پله ای ساخته شده که بر روی یک صخره یا پشته طبیعی قرار گرفته، داستان پله پله ای بودن این یادمان سترگ نه تنها پیوند با مسئله آیینی و حرکت به سوی بالا و معنویت دارد، که به گمانی از دید ساختاری استحکام بخشی و استواری نیز می توانسته در ذهن سنگ تراشان و پیافکنان این یادمان سترگ جایگاهی ویژه در طراحی داشته باشد. با وجود این، در روزگار هخامنشی و ایران باستان استفاده از صخره و صفه‌های طبیعی برای ساخت سازهای دولتی و دینی مسئله پیش با افتاده در ایران باستان بوده است. خود تخت جمشید نیز یکی از همین یادمان‌های سترگ و استفاده از صاف کردن یک بخشی از کوه، صفه و تکیه به یک صخره طبیعی است. با وجود این، درازای سکوی بالایی یا تراس مرکزی معبد آناهیتا به 94 متر و پهنای آن 932 سانتی‌متر و بلندای آن در قسمت جنوبی که مشرف به دیوار جنوبی و پلکان دو طرفه است به 350 سانتی‌متر گزارش شده است.
درازای تراس مرکزی 94 متر و پهنای آن 932 سانتی‌متر گزارش شده. از جمله مصالح به کار رفته در این یادمان ارزشمند تاریخی، سنگ لاشه، تخت سنگ‌های بزرگ و ملات گچ است. یادمان، معبد آناهید، سطح بنا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در توصیف این اختلاف سطح در یادمان سترگ و نامی معبد ایزدبانو آناهیتا به این نکته باید اشاره کرد که بلندی قسمت شمالی سکو که به پشته در حقیقت تکیه دارد نزدیک به 200 سانتی متر است. از جمله مثالی که در این یادمان به کار رفته، مهمترین مثاله می توانیم به سنگ‌های لاشه، تخت سنگ‌های بزرگ و ملات گچ اشاره کنیم. آشکار و طبیعی است که این یادمان سترگ خود در نزدیک کوهی واقع شده و استان کرمانشاه و ناحیه غرب ایران یکی از بزرگترین و مهمترین معادن سنگ ایران در ساخت سازهای یادمانهای دولتی و آیینی بودند. ما با مجموعی از این گنجینه‌های رنگارنگ در استان کرمانشاه از طاق بستان در نزدیکی بیستون و همچنین در معبد آناهیتا در استفاده از سنگهای بومی و همچنین لاش سنگها و تخت سنگهای عظیم برای محکمسازی پی به خوبی آشنایی و آگاهی داریم. طبیعی است که استفاده از گچ و ملات گچ نیز یکی از ویژگی‌های ثابت در معماری ایران به ویژه روزگار پارت تا روزگار ساسانی است. نکته خیلی مهم این هست که به گونه ای بسیار جالب مسئله لاش سنگ ها و تخت سنگ ها در معبد آناهیتا در کنار هم دیگر به گونه ای قرار گرفتن و استفاده از تکنیک های معماری در اینجا به گونه ای است، استفاده از چفت و بست ها که بتونه در این صفه که به شکل پله پله ای خودش رو حفظ کرده در دل تاریخ استوار بمونه. در حقیقت به طرز بسیار جالب و استواری در یک خط تراز بسیار محکم قرار گرفتند. دو گوشه دیواری سکو در خط شمالی جنوبی به فاصله مساوی از محور تقارن بنا قرار گرفته و استفاده از این تقارن در معبد عظیم آناهیتا به خوبی به عنوان یک ویژگی معماری کاملا به چشم می آید.
معبد آناهیت کنگاور، شکوه نمادین معابد پارت و ساسانی.
مهم است
چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر ها.
چشمه خورشید ها هر جا که تاریکی رسد دارد به تو امید ها لبخند هایت مهربان با گریه آغاز من در خنده ها و گریه ها تو قلبم ز تو پرشور شد، چشمم ز تو پرنور شد، در سایه خورشید تو اهریمن از من دور شد، همچون سیاوش رد شدی از آتش سودابه ها، نامت بلند و پاک با ایران ما.